بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تداخل أسباب ومسببات بود، مقدماتی را عرض کردیم، وارد اقوال در مسئله میشیم. در این مسئله، در مسئله تداخل در اسباب، سه قول ذکر شده است. قول اول قائل است به عدم تداخل اسباب. عرض کردیم که مراد از تداخل اسباب این است که در مقام ثبوت با حصول این دو شرط، این دو سبب، دو وجوب متوجه این شخص در مقام ثبوت، دو وجوب متوجه این شخص یا یک وجوب متوجه این شخص. فرض بفرمایید که این شخص دو بار آیه سجده را، آیه عزائم را خواند، یا یک بار خواند یک بار هم شنید. آیا دو تا وجوب به این شخص متوجهه که پاشد سجده تلاوت را مثلا انجام بدهد یا نه یک وجوبه؟ چون این آقا دو بار شنیده یا سه بار شنیده هنوز که انجام نداده. اینها در واقع یک وجوب متوجه این شخصه، بیشتر از یک وجوب متوجهش نیست. پس بنابراین در بحث تداخل اسباب ما کار به بحث مفهوم نداریم. اینجا بحث در همون منطوقه. در منطوق یک حکمی معلق شده بود بر یه شرطی. حالا بحث این است که اگر اون شرط مکرر شد، حالا اون شرط البته جنسش یکیه، خودش مکرر شد، یا یه حکمیه بر دو نوع شرط فرض فرمایید که معلق شده، گفتن که اگر محرم مثلا از بدنش خون در بیاره باید کفاره بدهد، باید یک گوسفند قربانی کند. همچنین مثلا گفتن که اگر محرم استدلال کند، زیر سایه برد، باید کفاره بدهد. خب این آقا هم از بدنش خون در آورد مثلا، هم چیکار کرد؟ هم زیر سایه رفت، هنوز هم انجام نداد کفاره را. آیا این شخص باید دو تا قربانی وقتی برگشت بده یا یه قربانی مثلا، یا در همون مکه میخواد مثلا فقط کفارش رو بده، یا فرض فرمایید که چند بار رفت زیر سایه، این آقا مثلا چند بار هی از اتوبوس مثلا پیاده میشد دوباره وارد اتوبوس میشد، یه وقت مثلا یک بار سوار شده از محل احرام، از میقات سوار شده تا مکه اصلا پیادم نشده، خب این یک بار استدلال کرده، یه بار نه در وسط راه مثلا پیاده میشه دوباره سوار میشه. خب چند بار استدلال اینجا صدق میکند؟ در این موارد آیا چند تا کفاره برش واجب میشد یا یک کفاره کافی هست؟ اینجا بحث ما در مقام ثبوت هست، در مقام امتثال نیست. در مقام ثبوت بحث میکنیم که آیا بر این شخص دو تا وجوب میاد به جهت تکرر سبب، یا اینکه یک وجوب متوجهش هست. و بحث هم راجع به مفاهیم نیست، راجع به خود منطوقه که در اون منطوق این حکم معلق شده بود بر سببی، حالا اون سبب تکرار شده، آیا با تکرار اون سبب دو تا وجوب در مقام ثبوت متوجه این مکلفه یا یک وجوب متوجهه؟ اگر بگیم دو تا وجوب چون دو بار تکرار شده یا سه بار تکرار شده سه تا وجوب متوجهه، این معناش عدم تداخل اسبابه. اما اگر بگیم نه در مقام ثبوت یک وجوب به این متوجهه، این معناش تداخل اسبابه. پس قول اول عدم تداخل اسباب، هر سببی حکم خودش رو به دنبال داره. و این آقا فرض فرمایید که در زمان حیض، خب جماع کفاره داره دیگه، اگر در زمان حیض جماع کرد، چند بار جماع کرد باید چند تا کفاره بده، چون قائلیم به عدم تداخل اسباب. چند بار استدلال کرد در حالت احرام باید چند تا کفاره بده. یا فرض فرمایید که چند بار سجده عزا آیه عزا امرا خوند، یا یک بار خوند یک بار شنید، باید چند بار سجده بکند. پس بنابراین این قائل میگه که اسباب در هم تداخل نمی کنند، در واقع در مقام ثبوت چند تا وجوب متوجه این هست به تعدد اون اسبابش، به تعدد اون شرطی که در اون حکم ذکر شده، اون موضوعش به تعددش حکم هم متعدد میشه در مقام ثبوت. این قول اول. قول دوم قائل به تداخل اسباب میفرماید نه، حالا که این شخص اتیان نکرده هنوز به اون امر اول، امر دوم که میاد نه اینها تداخل میکنن. حالا بیانش میاد، دلیلش میاد، اینا میگن که یک مأمور به، یک طبیعت، دو تا امر که بر نمیداره. بالاخره گفتن سجده بکن، اینم سجده کرد. داد فرمودید یک طبیعت، یک امر، یک وجوب بر میداره. گفتن کفاره بده، اینم کفاره میده دیگه، این کفاره کرد. پس بنابراین چون یک طبیعت مأمور به، فرض این است که تعدد شرط و تعدد الجزا، جزا متحده، این نمیتونه دو تا حکم برداره. پس بنابراین الله بحثش میاد، دلیلشون رو باز عرض میکنیم. خب پس بنابراین قائلا به تداخل اسباب، میگن در مقام ثبوت یک حکم بیشتر نیست، مثلا در جایی که امتثال نکرده در وسط ها، اگر امتثال کرده نه اون بحث دیگه است، نه امتثال نکرده، یه زلزله شد، این هنوز نماز آیات نخونده، زلزله دوم شد، اینجا این میگه که تداخل اسباب، همون یه نماز آیات کافیه.
اینکه بعداً در خارج آیا باید یک بار سجده
بکنه
یا
دوباره
میشه مقام
اثبات؟ اون تداخل مسببات، اون بحث بعدیه. بعد فرمودید در مقام ثبوت، یعنی در مقام جعل حکم، باید بحث کنیم که خداوند بر این دو تا حکم جعل کرده یا یه حکم جعل کرده. در مقام ثبوت بحث میکنیم، این تا اینجا. بعد میرسیم اینجا به مرحله تداخل مسببات، که اون بحث بعدی. خب پس قول دوم تداخل اسباب هست، یعنی در واقع حکمی که برای این شخص خداوند متعال تشریف فرموده یک وجوبه. قول سوم که مرحوم ابن ادریس این را فرمودن تفصیل هست بین اونجایی که این شرطها، این سببها از جنس واحد باشد، اونجا فرمودن که تداخل اسباب، یعنی یک وجوب بیشتر متوجه این مکلف نمیشه. اما اگر نه، جنسشون متفاوته. مثلا در همون مسئله احرام، اگر این آقا چند بار استدلال کرده، چند بار رفته زیر سایه، چون اینا یک جنسن، این یک کفاره نیاز داره، همون یه دونه مثلا قربانی انجام بدهد میوانی کفاره کافیه. اما نه، اگر میفرماین مرحوم ابن ادریس، اگر اون سببها مختلفن، استدلال کرده رفته از بدنش هم خون در آورده مثلا، خب این دوتا سببن دیگه، اینجا میفرماین تداخل نه. بس تفصیل قائل شدن بین اونجایی که سبب واحده، بین اونجایی که سبب واحد نیست. مثلا سجده سهو، خب اگر چند تا چیزی که باعث سجده سهو در نماز انجام داد، اونجا می فرماین تداخل پیدا نمی کنه، چون سببهاش از هم جداست. اما در مسئله وطی زوجه، اگر چند بار وطی کرد در حین حیض، میگن یک کفاره کافیه، چون اونجا جنسش چیست آقا؟ واحده. پس تفصیل قائل شدن بین اونجایی که جنس متحد باشه، قائل به تداخل شدن بین اونجایی که جنس سببها مختلف باشد، اونجا قائل به تداخل چی نشدن. وقت این اختلاف منشأش چی هست؟ مرحوم صاحب کفایه و دیگران فرمودن که و استاد سبحانی اینا این نکته را تذکر دادن، منشأ این اختلافی که آیا در تعدد اسباب ما قائل میشیم به تداخل اسباب یا قائل میشیم به عدم تداخل اسباب، این منشأ این اختلاف و نزاع چی هست؟ گفتن فرمودن منشأ این نزاع یه تنافی هست در خود اون خطاب، در یه خطاب ها، دو تا خطاب نه، در یه خطابی که شرط داره و جزا دارد. مثلا فرموده که اذا رأیت آیتن من آیات الله، مثلا زلزله شد، فبادر الی مساجدکم، برید نماز آیات بخونید. خب اینجا چی هست؟ یه شرط داریم یه جزا داریم. که شرطش این است که اذا رأیتم آیتن من آیات الله، مثلا زلزله شد باید برید نماز بخونید. یا فرموده که اذا سمعت به آیت العزائم فسجد شد، آیه عزائم را شنیدی سجده بکن. خب یه شرط داریم یه جزا داریم، درسته؟ در این بحث ما در اونجاست دیگه، یه طرف شرطه یه طرف جزاست. گفتن بین جمله همون قضیه شرط، قسم اون به حساب بخشی که مربوط به شرطه، چون قضیه شرطیه در حقیقت مرکب از دو قضیه است دیگه، طرف شرط طرف جزا، گفتن بین اون دو جانب تنافی ایجاد می شود، بین قضیته این در یک خطاب ها، در یک خطاب یه تنافی ایجاد می شود. چون مقتضای شرط الحدوث این دل حدوثه، مقتضای هیئت شرط یا عدات شرط به اون بیانی که در مفهوم شرط عرض کردیم، کسانی که قائل به مفهوم هستن این است که چیه؟ الحدوث و این دل حدوث، این شرط بود باید دنبالش اون جزا هم بیاد. یعنی هر شرطی علت هست برای حدوث جزا، قد فرمودی. اما خود جزا رو نگاه میکنیم، جزا چیه؟ فسجد، طلب خورده به چی؟ سجده. سجده مادهش چیه؟ یه طبیعت واحد است. طبیعت واحده نمیتونه دو تا حکم را بردارد، میشه اجتماع المثله. پس مقتضای ظهور جانب شرط چی هست؟ عدم تداخله، چون الحدوث این دل حدوث. و مقتضای ظهور جانب جزا که یک ماده متعلق طلبه، یک طبیعت متعلق طلبه، این است که تداخل الاسباب، چون یک متعلق یک طبیعت که نمیتونه بیش از یک وجوب را به حساب بردارد حمل کند، این میشد اجتماع المستین و اجتماع المستین محاله. گفتن تنافی هست در تمام جملاتی که به صورت به حساب جمله شرطیه میاد، در همه اونهای چنین تنافی که انه به وجود میاد، باید ببینیم تنافی را چگونه حل میکنی. کسانی که قائلن به عدم تداخل اسباب، اون ظهوری که در جانب شرط هست مقدم کردن، ظهوری که در جانب شرط هست الحدوث این دلحدوث، اون را مقدم کردن، در نتیجه یک قیدی زدن به اون جزا، گفتن جزا را ما باید از وحدت در بیاریم که اجتماع اشکال اجتماع المسلمین پیش نیاد، بگیم مرتن اخرى فسجد سجدتن اخرى، یه قید اخرى بیاریم. پس بنابراین باید اون را چیکار کنیم؟ تصرف کنیم در ظهور جزا. ظهور شرط را که دلالت بر تعدد میکند اونا مقدم کردن بر ظهور جزا که دلالت بر وحدت میکنه. گفتن قید میاریم به صورت این که میگیم مرتن اخرى. اما کسانی که قائلن به تداخل، اونها به عکس گفتن ظهوری که در جانب جزا هست اون مقدم می شود بر ظهوری که در جانب شرط هست. بس منشأ نزاع در این است که کدوم یک از این دوتا ظهور را ما مقدم بکنیم. و اگرم شما بفرمایید که این ظهورها با هم تعارض می کنن، متعادل هستن، متکافئ هستن، باز باید قائل به تداخل بشیم، چون اصل عملی را بس کردیم دیگه. گفتیم اصل عملی در صورتی که از دلیل اجتهادی به نتیجه نرسیدیم تداخله، چون شک در تکلیف زائده، یک تکلیف قطعا آمده بیشتر شک میکنیم، اصلا براءت جاری میکنیم، استصحاب عدم جهل تکلیف زائد میکنیم. بس این که قائل به تداخل هست، یا ظهوری که در جانب اون جزا هست اونا مقدم میکنه، یا میگه این ظهورها با هم متکافی هستن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم چیه؟ تداخله، چون یک وجوب برای ما محرزه، در بیشتر از اون شک میکنیم. مقتضای براءت این است که این حکمی که نمیدانی این از شما رفع شده، حکم قطعا یه وجوبی بر عهده من آمد، بیشتر از اون نمیدونم آمد یا نیامد. رفع مالا یعلمون میگد که این تکلیف از شما برداشته شده، چون یقین ندارید، علم ندارید، حجت ندارید. قد فرمودید این بیانی هست. بس منشأ نزاع هم باید ببینیم کدوم یکی از این ظهورها را متعلق احکام تبایه هست، اونان که در بحثش گذشت، و طبیعت هم که بیشتر از یکی نیست، ولذا شما ناچارید یا بگید که این مستلزم محاله که اونم که قابل التزام نیست، باید بگید که چی هست آقا؟ باید بگید مقیده، مقیده به قید مرتن اخرى. این بیانی هست که در اینجا هست. مقدم میکنن جانب جزا را، جانب جزا را، ظهور در جزا را مقدم میکنن، میگن اون ظهورش مانع از انعقاد ظهور در شرط میشه. ظهوری که در ناحیه جزا هست، اون مانع میشه از انعقاد ظهور در ناحیه شرط. خب حالا این بحث را باز ببینیم که قول اول که قائل به عدم تداخل هست، اینا چه بیانی دارن؟ یک بیان مربوط به مرحوم آخوند هست، طبعاً شیخ ایشون فرموده که ظاهر جمله شرطیه عدم تداخل هست. بیانشون در این رابطه این است که می‌فرمایند ظهوری که در ناحیه شرط هست به حدوث اندل حدوث، این ظهور منجزه، ظهور وضعی هست. اما ظهوری که در ناحیه جزا هست که این متعلق متحده یک طبیعته، این ظهور چی هست؟ این ظهور اطلاقیه، باید مقدمات اطلاق تمام بشه تا حکم کنیم که اینجا یک طبیعت را خواسته. و با وجود قرینه که همون ظهور در ناحیه شرط هست و این ظهور هم بالوضع ثابت است که الحدوث عند الحدوث، این جلوگیری میکند از ظهور اطلاقی در ناحیه جزا. جزا چرا میگفت که من یک طبیعتم، تکرار ندارم؟ به خاطر اینکه مطلق بود دیگه، قیدی نداشت، هیچ قرینه برخلاف نداشت. میگفتیم اگر مولا یه طبیعت از این طبیعت دوتا میخواد، دوتا سجده میخواد، باید بیان میکرد. حالا اگه بیان نکرده، پس یه سجده بیشتر نخواسته. این که ما اونجا میگفتیم طبیعت واحده را میخوان، از باب جریان مقدمات حکمت بود که مولا در مقام بیان و قدرت بر اتیان قرینه دارد و نیاورده قرینه را. پس از اینها میفهمیم که اون متعلق یک متعلقه، بیشتر از ما نخواسته. این ظهور که ظهور اطلاقیه متوقف بر این است که قرینه برخلاف نباشه، چون یکی از مقدماتش این است که قرینه برخلاف نگذاشته. اما ظهوری که در ناحیه شرط هست، خود این ظهور که به متکی به وضعه قرینه میشد که مراد مولا از اون جزا، از اون طبیعت یکی نیست، بیشتر از یکیه. دست فرمودید، چون ظهوری که در ناحیه شرط هست دلالت میکنه بر چی؟ بر الحدوث عند الحدوث، و بلوز این را دلالت دارد. چون بلوز این را دلالت دارد، پس در حقیقت باعث میشد که ما از ظهوری که در ناحیه جزا هست که دلت بر وحدت میکند، تداخل میکند، از اون دست برداریم. قطع کردیم. این بیانی هست که مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ، چنان که استاد صبحانی هم تقریر کردن این بیان را، این طوری استدلال کردن بر این که ما قائل به عدم تداخل میشیم، چون ظهوری که در ناحیه شرط هست منجزه و قرینه هست و با وجود این ظهور، ظهور در ناحیه جزا منعقد نخواهد شد. قد فرمودید. و اشکالی که بر این بیان شده، گفتن که آقا اگر ظهور شرط در حدوث اندل حدوث، اگر ظهور شرط در حدوث اندل حدوث وضعی بود، فرمایش شما صحیح، اما ظهور شرط در حدوث اندل حدوث هم اطلاقیه، چون در مفهوم شرط ما اونجا گفتیم که مفهوم شرط با چی فهمیده می شود؟ ترتبش بالوضعه، اما اینکه این ترتب انحصاریه، این شرط همواره وقتی این شرط حاصل شد اون جزا هم حاصل می شود، یه شرط دیگری کنارش باشه اون مؤثر نیست، سوا اون قارنه او او سبقه او شرط آخر، اونا مؤثر نیستن. این از اطلاق فهمیدیم، از اطلاق شرط فهمیدیم. پس این الحدوث این الحدوث را اگر بالوضع میفهمیدی فرمایش شما صحیح بود، اما الحدوث این الحدوث که مایه مفهوم هم بود، علیت انحصاری را ازش میفهمیدیم و میگفتیم که این ترتب اون معلول در اون شرط در اون بالوضعه، این علت اون معلول این بالوضعه، اما اینکه شرط دیگری کنارش باشد اون مؤثر نیست، سوان قارنه او ام سبقه او، شرط دیگر قبلا باشه اونم مؤثر نیست، همین هم مؤثر. این از اطلاق فهمیدیم. وقتی از اطلاق بفهمیم، خب جزا هم که دلالت بر وحدت میکنه اون هم به اطلاقه. پس جانب شرط که دلالت بر تعدد میکند، عدم تداخل اسباب میکند، به اطلاق فهمیده شد. جانب جزا هم که دلالت بر تداخل میکند، اونم به اطلاق، اینا ترجیحی نداره، اینا در یه رتبه هستن، چون هر دو بالاطلاق فهمیده شدن. بعد فرمودید این اشکالی است که بر این بیان شده است، پس با این بیان نمیدونیم. جوابش هم اگر مستحضر باشید، ما عرض کردیم که نه، ما اصلا کل حدوث اندل حدوث را به اون بیانی که گفتیم که جمله شرطی دلالت بر توقف میکند، بر تعلیق میکند، همش بالوضعه، نه اینکه یه مقدارش بالوضع باشد اصل ترتب، اما ترتب انحصاری بالاطلاق باشد نه. ممکنه کسی اونجا ادعا بکند که نه، خود تعلیق بالوضع فهمیده می شود، خود توقف بالوضع فهمیده می شود. پس نتیجهش می شود که الحدوث این دل حدوث، پس نتیجهش می شود که این دال بر تعدد اصلا بالوضعه. پس بنابراین مبنا که ما قائل بشیم جمله شرطیه دال بر حدوث اندل حدوث بلوست، چون دال بر توقفه، چون دال بر تعلیق جزا بر شرط هست، بلوست بر این داله، اگر اینا بگیم این اشکال رفع میشد. یک طرف دلالتش منجزه، یک طرف دلالتش تیغا غیر منجزه. این وجه اول که به نظر ما این وجه صحیح هست، حداقل در اون مبنایی که ما دلالت را وضعی بدانیم. بله، استظهاره دیگه. ما وضع را از کجا، علائم وضع چیه، تبادر و مثلا عدم صحت سلب و اینها، اگر شما بتونید از اون راه علائم وضع این مطلب را برسید که این بالوضع دیگه، میتونید مثلا اینجا ادعا بفرمایید که این ظهوری که در ناحیه شرط هست مقدمه بر ظهوری که در ناحیه جزا هست. این قرائن را باید، قرائنی که برای وضع هست اونا را باید اعمال بکنید اینجا. استدلال منشأ داشته باشه، اینکه من مثلا یه چیزی رو ادعا بکنم بدون استدلال یا برای خودم ثابت می‌کنم، بدون اینکه منشأ داشته باشه. تبادر دیگه، تبادر که بالاخره تبادر این ده لسان میگیم این ده لسان وقتی کسی جمله شرطیه را به کار برد تعلیق را میفهمد، توقف را میفهمد. اگر این تبادر را قبول داشته باشید بله باید ملتزم به وضع هم بشوید. بفرمودید مگر اینکه شما بگید آقا ما نه چنین تبادری برای ما رخ نمیدهد. این وجه اول که عرض شد. وجه دوم برای اثبات قول اول، قول اول چی بود؟ عدم تداخل. اگر چند تا سبب داشته باشیم اینها تداخل در هم نمی کنند. بعد فرمودید وجه دوم وجهی هست که مرحوم نائینی فرمودن، مرحوم اصفهانی فرمودن، آقای خویی فرمودن، ممکنه تقریب ها یک کمی با هم تفاوت داشته باشه ولی لبش یک مطلبه. بعد فرمودید لب این وجه دوم که به سه بیان یا بیشتر مطرح شده است یک مطلبه. بنابر وجه دوم ما قبول داریم که هم ظهوری که در ناحیه شرط هست و دلالت بر الحدوث این دل حدوث می کند و در نتیجه دلالت بر عدم تداخل اسباب می کند، چون الحدوث این دل حدوث اگر این شرط حاصل شد باید جزا هم حاصل بشود، یعنی هر بار که حاصل شد باید جزا هم حاصل بشود. خب هم ظهوری که در ناحیه شرط هست و دلالت بر الحدوث این دل حدوث می کند هم این ظهور را بالاطلاق می دانه، هم ظهوری که در ناحیه جزا هست که میگه مثلا فکفر کفاره بده یا فس شد اگر آیه عظیمه را شنیدی باید سجده بکنی، که گفتیم چون متعلق اونجا یه طبیعته مدلوش میشه یه چیز یه سجده کافیه، نتیجه میشه تداخل. پس این وجه دوم قبول داره که هم ظهور در این ناحیه که نتیجهش عدم تداخله، هم ظهور در ناحیه جزا که نتیجهش تداخله، هر دو به اطلاقه. ولی میفرماید اطلاقی که اون ظهوری که در ناحیه شرط هست و نتیجهش عدم تداخله ظهور اقتضایی هست، ظهور منجزه، وابسته نیست به اون ظهوری که در ناحیه، به عدم ظهوری که در ناحیه جزا هست. ولی ظهوری که در ناحیه جزا هست نه، اون لا اقتضا هست و اقتضا همیشه مقدمه بر لا اقتضا دیگه. از ظهوری که در ناحیه شرط هست میگه من هر وقت پیدا شدم باید جزای من همراه من باشه، این دلالت میکند بر چی؟ بر عدم تداخل اسباب دیگه. بیان مرحوم نائینی رو عرض کنیم در این رابطه. گفتیم که تقریبات مختلفه ولی بیان ها ممکنه با هم فرق داشته باشن. مرحوم نائینی میفرماین که مراجعه هم بفرمایید همین بیان را در اجود در فواید، بیان را به این وضوحی که در اجود هست بیان نکردن ولی در اجود این بیان را با وضوحی بیشتری مطرح کردن. معروف نائینی فرماین که قضیه شرطیه خوب منحل می شود. مثلا گفت که اینجا اکه زیدون فاکرمهو، یعنی هر بار که زید آمد باید اکرام بکنی، منحل می شود. چه قضیه ما شرطیه باشد چه قضیه ما حملیه باشد، در هم در قضیه حملیه هم در قضیه شرطیه منحل می شود. یعنی چی؟ یعنی با وجود موضوع اون حکمم میاد، موضوع ده بار بیاد حکمم ده بار. مثلا فرمود که یجب الحج علی المستطیع، خب هر مستطیع که پیدا شد براش حج واجب میشه دیگه، نه اینکه بگیم آقا یه مستطیع برد حج بقیه نرن. بعد فرمودید پس بنابراین در قضایای شرعیه چه میفرماین حملیه باشه فرق نمیکنه، چه شرطیه باشد در حقیقت حملیه ها هم برمیگردن در مقام ثبوت به شرطیه، یعنی اگر این حاصل شد باید این جزا هم دنبالش بیاد، این منش میشه انحلال. خب وقتی انحلال شد نتیجه همون عدم تداخل دیگه، میگه این شد این موضوع که حاصل شد شارع این را سبب قرار داده برای حصول اون جزا، این نتیجه عدم تداخله. می‌فرمایند بله در ناحیه جزا خب یه حکمی آمده، اونم طبیعت واحده است. شما ممکنه بگید آقا اونجا صرف الوجوده، صرف الوجود با یه وجود حاصل میشه. ده بار هم بگید همون، مثلا ده بار بگی آقا مثلا فرض کن که آب بیار آب بیار آب بیار، همین یه آب آوردی، این صرف الوجود حاصل شده، چون همه اونها بیش از صرف الوجود که شما نمیخواستن. در صرف الوجود تکرر نیست. دقت فرمودید؟ میگه چی میخوای مولا از من چی میخوای؟ میگه با من صرف الوجود این طبیعت را میخوام. خب صرف الوجودم با یه بار اتیان حاصل میشه. ممکنه بگید آقا و چون صرف الوجود رو خواسته لذا این قرینه میشه که اون تعددها برمیگرده به یه چیز، یه چیز بیشتر نخواسته از ما، یه اون تعددها میرن کنار. بله اگر شرط بود و جزاش هم مختلف بود اونجا میگفتیم انحلال هر کدوم جزای خودشون، ولی فرض این است که اینجا جزا یکیه. چون جزا یکیه و جزا هم صرف الوجودش خواسته، ولذا اینجا دیگه انحلال معنا نداره، اینجا برمیاد به یکی. این شما میفرماید نه، شما به چه دلیل میگید که اون طبیعت که در جزا هست صرف الوجوده؟ نه صرف الوجود متعلق وجوب نیست، بلکه متعلق طلب، متعلق طلب خود طبیعته نه صرف طبیعت. اگر صرف طبیعت بود فرما شما درسته، خود طبیعت را خواسته. طبیعت را یک بار بخوای میشه یک بار، دو بار بخوای میشه دو بار، سه بار بخوای میشه سه بار. بله اگر صرف طبیعت را میخواست فرما شما صحیح بود، ولی ما دلیل نداریم که صرف وجود را خواسته، که صرف وجود صدق میکنه بر اول الوجودات. اول الوجود که محقق شد میگه ما صرف الوجود تمام شد و خداحافظ. اینطوری نیست مدلول جمله. مدلول جمله من این طبیعت را میخوام، طبیعت را یک بار بگد یک بار، دو بار دو بار، سه بار سه بار. پس بنابراین شما هیچ دلیلی ندارید که بگید که متعلق وجوب صرف الوجود، تا بگید که آها اون از ظهوری که در ناحیه شرط هست دست برمیداریم، یا اینکه بفرمایید که این زورها با هم متعارض می شوند. نه هیچ تعارضی در کار نیست. انحلال در ناحیه موضوع میگه که اینها متعددن، الحدوث این دل حدوث، و در ناحیه محمول و در ناحیه جزا هیچ چیزی که مخالف این باشه در کار نیست. کی میتونست مخالف این باشه؟ اگر صرف الوجود را میخواست، ولی دلیل نداره که صرف الوجود را خواسته، نه وجود و طبیعه را خواسته. وجود و طبیعه اگر علتش متعدد شد معلولش هم متعدد می شود. یه آتش بیاری یه گرما، دو تا آتش بیاری دو تا گرما، هر کدوم علت که آمد معلولش هم به دنبال خودش میاره دیگه. دست فرمودید؟ بس بنابراین ایشون می فرماین که این در ناحیه معلول ما هیچ قرینه ای نداریم که بیاد جلوی اون اطلاق، اون مدلولی که در ناحیه شرط هست و می گفت این علت هست برای این معلول، جلویونه بگیره ولی زمان متعدد می شود. بله می فرماین اگر یه جایی هیچ شرط ذکر نشد، مثلا بگد سم یومن سم یومن، نگد مثلا این ظاهرت فسم این ظاهرت فسم، نه هیچ شرط ذکر نکن، اصلا بگد آقا پاشو برای این کار انجام بده یه لیوان آب بیار، بعد دوباره بگه هنوز آب نیاورده بگه یه لیوان آب بیار، اونجاها میگه بله، اونجایی که انه از سیاق میفهمیم که یکی بیشتر نمیخواد، همونم میخواد، چون فرض این است که داله بر تعدد نیست. داله بر تعدد نباشه بله اونجا اون عقل میاد میگه که آقا این با یک بار ایجاد کردن این مطلوب مولا حاصل میشود. و فرمودیم اما اگر یه جای دال بود، شرط ذکر شده بود و شرط هم گفتیم طبق وضع یا طبق مقدمات حکمت دال بر الحدوث این دل حدوث هست، نتیجهش میشد که باید این تکرار بشود، باید این جزا چند بار اتیان بشود. در فرمودید بله میفرماید اگر هیچ شرطی نبود اونجا، و جای دیگری که اگر طوری بود که سبب واحد بود، بله اگر سببم واحد باشه ایشون در یه جاهایی میپذیرد که اونجا هم تداخل را قبول داریم. از فرمودید بله. بس بنابراین مرحوم نائینی با این بیانشون که این هلال را آوردن در ناحیه شرط، ناحیه موضوع، اصلا گفتن کلیه قضایایی که اشاره به ما میرسه به صورت قضایای حقیقی است، قضایای حقیقی هم برگشتش به قضایای شرطیه هست و معناش این است که مهما حصل هذا الشرط حصل الجزا، نتیجش میشه الحدوث عند الحدوث و نتیجش میشه که باید تکرار بشه و تداخل نه عدم تداخل میشه و نتیجش درست فرمودید. این بیانشون که و در ناحیه جزا هم چیزی دال برخلاف این نیست، تقریبا همون بیانه که عرض کردیم دیگه، از مرحوم اصفهان نقل کردیم که دلالت در ناحیه شرط اقتضاییه اما دلالت در ناحیه جزا لا اقتضاییه. اقتضا با لا اقتضا با اقتضا نمیدونه به جنگه، این طرف اقتضا میکنه تعدد را، اون طرف ساکته. دقت کردیم؟ خب پس با این بیان حالا که تقریبات دیگری هم گفته شده برگشتش به همین معناست. یه بیان به نظر میرسد این بیان هم بیان خیلی زیبایی هست. نگاه بفرمایید در اجود در تقریبات آی خویی که همین بیان را از استادشون نقل میکنن در مثلا محاضرات با عبارت خودشون، اونجا هم هست. خب این بیان به نظر میرسد بیان صحیحیه. بیان سومی که حضرت امام رضوان الله علیه دارن اونم این است که اینجا را به یه نوع مقایسه میکنن به علل تکوینیه. میفرماین در علل تکوینیه چطور هر علتی معلول خودش به دنبال داره، اگر دو تا علت بود دو تا معلول به دنبال میاد، دو تا آتش بود دو تا گرما ایجاد میشه نه یه گرما ایجاد بشه. میفرماین عقل بسیط عرفی متشرعه هم همین را از خطاب شرع میفهمد. ممکنه شما بگید آقا از نظر عقلی اون مربوط به تکوینیاته، بحث ما در امور اعتباری هست. امام اینا توجه دارن، میگن بله از نظر عقلی اینا جدا هستن، دو باب هستن و لذا باید از هم جدا باشن، ولی از نظر عرفی عرف وقتی در علل تکوینیه این مطلب را قبول کرد به علل تشریعی هم که میرسد همین را میفهمد، از خطاب همین را میفهمد. بعد فرمودید مقایسه میکنه این را به علل تکوینیه. اشکال نفرمایید اینا یکی اعتباری یکی تکوینی، اینا نباید فرمان ما نظر عرف را میگیم نه نظر عقلی را دقیقی را فلسفی را، بله اینا جدا هستن ولی عرف اینا را یه جور برداشت میکنه، میگه این علت باشه اون معلول هست، این شرط باشه اون حکمم خواهد بود. اینم بیان حضرت امام رضوان الله علیه. پس بنابراین ما طبق این بیانها به این نتیجه میرسیم که هرگاه چند تا سبب داشتیم مقتضای دلیل چی است، هرگاه چند تا سبب بود چند تا شرط بود مقتضای دلیل و ظاهر دلیل این است که این اسباب در هم تداخل نمی کنن. به تعداد سبب اون وجوب یا اون حکم که حالا وجوب یا استحباب هرچی هست تکرار می شود. پس ما قائل به تداخل اسباب نیستیم، گرچه از در اصل عملی گفتیم از تداخل اسبابه اصل عملی، ولی از در دلیل از در دلیل اجتهادی قائل به تداخل اسباب نیستیم. و بیان مرحوم آقای بروجردی که ایشون قائل شدن به تداخل اسباب، یعنی یک وصفی برای اون ذکر کردن، فرمودن که خب اگر تداخل اسباب نباشه شما در ناحیه جزا که یک متعلق بیشتر ندارید، باید کنارش یک قید بیارید دیگه مرتن اخرى. خب مثلا فرض کن که اذا بلتا فتوزع، بعد میاد اذا نمت فتوزع به وضوء آخر، باید یه اخرای آخری بیاد مرتن اخرى مثلا. فرمایان که اینم نمیشه چون معلوم نیست این آقا اول
اگر اول مثلا بول میکرد بعدن میخوابید، اون مرتن اخرى در اونجا میتونست مولا بیاره، ولی ممکنه اول بخوابه بعد بره بول کنه. پس مرتن اخرى رو کجا بیاره مولا؟ ولذا نمیشه چنین قیدی هم آورد. چون نمیشه قید آورد و ظاهر جزا هم یکیه، پس بنابراین اینا اصل است که تداخل در اسباب میشه. چند تا سبب هم بیاد همون یک، بله نمیدونیم کدومش مقدم مؤخر میشه دیگه، تا در اون مؤخر بگیم مرتن اخرى. اگر میدونیم اول کدوم میاد دوم کدوم میاد، میگفتیم در اون دومی یه مرتن اخرایی مثلا هست، ولی ممکنه همون که شما میخواید مرتن اخرى همون سابق باشه، ولذا نمیشه قید آورد. بس بدون قید هم باشه ظاهرش چی میشه؟ ظاهرش میشه این که یک وجوب شما بیشتر نداری.
وقتی برای مکلف اتفاق میفته، اون مرد اخرى باید دومیش کنه، مثلا اول میخوابه بعد مثلا گول
میکنه.
اون
مرد اخرى
باید، چون که ما تو روایت که مرد اخرى نداریم
نداریم دیگه،
فقط جزا رو داریم. خب حالا من مکلف باید چی کار کنم؟ اونی که دوم اتفاق باید میفته مرد اخرى تو جزاش هست. این
که حتی تو روایت باشه که ما بگیم معلومیست کنمش اولی کنمش رو بود عرض میکنم دیگه، در روایت گفت فتوزع وضو بگیر. اینجا برای توزع چون مادهش طبیعتش یکیه، این دوتا وجوب نمیتونه برداره، نمیداره، پس بنابراین یک جزا بیشتر نیست. قائل شد به تداخل اسباب با این بیان. شما بفرمایید که نه آقا میتوند اون جزا را شارع متعدد بکند، بگد مرتن اخرى. بگیم آقا مرتن اخرى بگد، به کدوم بگد؟ سابق لاحق محقق مشخص نیست که به اون لاحق بگد مرتن اخرى. این فرمایشون هم قابل جوابه، واقعا مرتن اخرى نگد، بگد فتوزع لعجل البول، به اون یکی هم بگد فتوزع لعجل نوم. چرا بگد مرتن اخرى که شما بگید آقا سابق لاحق محقق نشود؟ پس بنابراین این قید را اگر به صورت این که ناظره به این که کدوم سابقه کدوم لاحقه اشکال شما وارد میشه، معلوم نیست کدوم سابق باشه کدوم لاحق باشه، نه قید را یه طوری میتونه بیاره که مربوط به سابق لاحق نباشه. آقا این سبب شد به خاطر این سبب این جزا را بیار، اون سبب هم شد به خاطر اون سبب این جزا را بیار، تا اینکه از وحدت در بیاره دیگه. اگر گفتیم وحدت اشکال داره، باعث اجتماع مثلین در واحد میشه، اجتماع مثلین هم که محاله، بس برای اینکه از وحدت در بیاره قید دیگری ممکن هست ما در نظر بگیریم که اشکال شما بر اون قید وارد نباشد. بس فرمودیم فتلخصه که قول صحیح همون قول عدم تداخل اسباب هست. اما قول ابن ادریس که فرمودن اگر شرط ها از یک جنس باشد اونجا قائل به تداخل میشیم، اگر شرط ها از دو جنس باشن قائل به عدم تداخل میشیم. کنهشون نظرش این است که اگر از دو جنس باشه متعدد اینا رو نمیشه شما برگردونید، اما اگر یه جنس باشد خودش متحده، شما چرا اینها را جدا بکنید دوتاش بکنید؟ حالا گفته ایزا سمعت مثلا آیت عزائم فس شد، خب این دو بار شنید، یه جنسه، چون یه جنسه تعدد در به وجود نمیاد. اما به خلاف اونجایی که از دو جنس باشد هر کدوم برای خودش استقلال دارن و معلول خودش جزای خودش میخواد، میخواد بفرماید در اونجا انحلال هست، انحلال به صورت خودش اگر دو جنس باشد هست، در این یکی شما میخواید که این جنس واحد را برگردونید منحل بکنید. نه چرا منحل بکنید، یه جنسه. جوابش این است که این فرمایش شما که میفرمایید در اونجایی که جنس واحد باشد این واحد هست، منظورشون واحد نوعی هست یا واحد شخصیه؟ اگر منظورتون واحد نوعی هست میگیم وحدت نوعی سازگاری داره با تعدد شخصی، بله واحد نوعی هست، جنسش یکیه، ولی شخصش که یکی نیست. بالاخره این آقا دوبار شنید این آیه سجده را، دوبار رفت مثلا زیر سایه در حال احرام. پس فرمودید اگر میفرمایید وحدت جنسی را نمیشود به تعدد برگردان، این است که نوعیش یکیه، اون نوعیش دو جنس نمیشه، دو نوع نمیشه، بله اون اشکال نداره. اما بحث ما در این است که اینجا شرط متعدد شده ولو به جهت شخصی، بالاخره وجود خارجی این شرط متعدد شده، حالا از یه نوع باشد یا از دو نوع باشد، از یه جنس باشد یا از دو جنس باشد. پس بر ما ایشون هم به جایی ظاهرا نمیرسد. پس ما قائل به عدم تداخل اسباب میشیم. یه بیانی هم اینجا مرحوم فخرالمحققین دارن، اون را انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
وحدت جا دومی میشه شخصی.